بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مطلبی را که در روایات اهل سنت وارد شده بود درباره آیه شریفه 52 سوره حج به عنوان شأن نزول این آیه شریفه و با عنوان داستان غرانیق این روایات را مورد بررسی قرار دادیم. دیدگاه محققان اسلامی هم از شیعی و غیر شیعی درباره سند و نیز مدلول و متن این روایات بیان شد و معلوم شد که اینها یک سلسله مطالب جعلی است به این صورت، حالا زنادقه جعل کردند یا افراد دیگری جعل کردند، به هر طریق مطالبی است که مجعول بودن آنها با این سبک و سیاق جای تردید نیست. این آدم مطمئن شود که اینها را ساختند برای خدشه وارد کردن به جایگاه رفیع وحی و قرآن و نبی مکرم اسلام. بعد از این بحث پس کردیم که ما برگردیم به خود آیه و ببینیم که مقصود از تمنی نبی و اینکه شیطان در امنیه نبی القاء میکنه، دخالت میکند، این به چه معناست؟ آیه کریمه به این صورت است که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. این آیه شریفه تا اینجا ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم، این آیه 52 بود که تلاوت شد. البته ادامه داره آیه 53 و 54 هم تتمه و تکمله همین مطلب است. در آیه 53 فرماید لیجعل، حالا قایت چیست؟ این اصل قانون الهی، فعل الهی است، فعل عالمانه و حکیمانه، چون والله علیم حکیم، این یک کاری است، فعلی است، هم عالمانه است و هم حکیمانه. به چه قایت، چه غرض؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض و القاسیة قلوبهم. غرض اینه و ان الظالمین لفی شقاق بعید. این یک غرضه که مربوط می شود به کسانی که فی قلوبهم مرض و کسانی که القاسیت قلوبهم. در آیه 54 ادامه است ولیعلم، آیه دوم، غرض دوم اینه که ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، این هم غرض دوم است برای اهل علم، الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت قلوبهم وان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم. ببینید که آیات بسیار پربار و عمیق و دقیق و مهمه. حالا یک مروری انشاءالله باید به این چهار تا آیه، سه تا آیه داشته باشه، سه تا آیه، 52، 53، 54 سوره حج. خب ما قبل از هر چیز بایستی کلمه تمنی و امنیه را ببینیم که از نظر لغت یعنی چه، که اذا تمنا به چه معناست. القى الشیطان فی امنیته، امنیه یعنی چی؟ در این باره حالا بهترین مدرکی که میتونیم، منبعی که میتوانیم بهش رجوع کنیم، مفردات چو از کتابهای لغتی است که مخصوص قرآن کریمه، و لذا ایشون گاهی در لغت شناسی نسبت به لغویین محض نکاتی بیان میکند که اونها نگفتن و ندارن. مرحوم علامه هم در المیزان همین اول که وارد میشود در لغت شناسی از المفردات مطالبشون رو نقل کرد. راغب میگوید المنی، میم مفتوحه و نون ساکن، المنی التقدیر. این در اصل این کلمه به این معناست، التقدیر، التصویر، چیزی را تصویر و تقدیر کردن. بعد میگوید و تمنی تقدیر شیء فی نفس، تمنی یعنی تصویر کردن و تقدیر کردن چیزی در ذهن، در نفس، و تصویره، تصویره معنی همون تقدیره، تقدیر شیء فی نفس و تصویره فیها، این میشه معنی تمنی. خب اون وقت میگوید دو قسم داریم، این تصویر در نفس، تقدیر، تصویر چیزی رو در نفس تقدیر کردن، تصویر کردن، این دو گونه است. و ذالک قد یکون عن تخمین و ظن، گاهی یک تصویری است، تقدیری است بر اساس گمان، ظن و گمان، تخمین، پایه علمی نداره. و قد یکون عن رویت و بناء علی اصل، گاهی نه، گاهی آدم یه چیزی را تصویر میکنه در ذهن خودش، در نفس خودش، پایه علمی داره، برسته تحقیقاته. مثلا فرض فرمایید که مقام معظم رهبری یک سندی را به نام سند چشم انداز 20 ساله تصویر کردن، تقدیر کردن، که ما 20 سال دیگری که کشور ما جلو می رود، از نظر علم، از نظر اقتصاد، از نظر مسائل مختلف مربوط به یک نظام سیاسی کجا باید باشیم. این میشه تمنی، تصویر و شیئن، تقدیر و شیئن فی نفس، یعنی ایشون اومدن در ذهن خودشون، در نفس خودشون این الگو را، این صور را تصویر کردن، که مثلا در منطقه خاورمیانه ما بایستی مثلا در علم یا در سال مختلف اول باشیم، میشه تصویر. خب این مبتنی بر علم رویت و بناء علی اصل، یعنی مطالعه شده، لذتی شده، کاری کارشناسی، کاری مطالعاتی، گذشته کجا بودیم، حالا این مدت تا کجا آمدیم، مشکلات چیا بوده، موانع چیا بوده، امکانات چطور استفاده شده، بالاخره یک مجموعه ای از قوتها و ضعفها در این سالهای گذشته انقلاب تحلیل و آنالیز به اصطلاح شده، تحلیل شده علمی، بر اساس این تا تصویر کردن که خب ما اگر اینجور عمل بکنیم، حرکت بکنیم، به اونجا میرسیم. این قاعدتا این میشود یک نوع تمنی، طبق این بیان تصویر و تقدیر علی رویتین. یه وقت هم هست که نه، این بر اساس تحقیق علمی نیست. مثل یک مثلا جوان نوجوانی که آرزوهایی در سر میپروراند برای آینده خودش، کودکانه، غالبا میشه کودکانه. ایده یه وقتی با کودکان بخصوص در دوره های پایین تر، سنین پایین تر صحبت بشه، میگه تو میخوای چکاره بشه یه آینده، مثلا در ذهن خودش تصویر میکنه من مثلا میخوام فلان خلبان بشم، میخوام دکتر بشم. این عربیت نیست، این توان و استعداد و شرایط خودش رو که بررسی نکرده، که این بر اساس اینه که یه چیزی رو دیده خوشش اومده، این مبنای تفکری نداره، استحسان خوش آمدن از یک چیزی حالا به یک طریق. خب پس بنابراین این تعمل گاهی تخمین و گمان است، ریشه علمی نداره، گاهی ریشه علمی داره. بعد می فرماید لکن لما کان اکثره ان تخمینن، غالبا اکثر این تقدیر و تمنی تخمینیه. اکثرش اینجوره، زندگی بشر هم اگه ملاحظه کنید اکثر همینطوره، بر اساس مطالعات عمیق کارشناسی و دقیق نیست. چون که اینطوره سار الکذب له املک، کذب و دروغ مالک این تخمین و این تمنیه، این در ملکیت کذب است. تمنی غالبا در اختیار این خیلی خلاف واقع است، کذب است این خلاف واقع دیگه. اکثر اینجوریه، کان الکذب و سار الکذب و لهو املک، فاکثر و تمنی تصور و مالا حقیقت نه. اکثرش اینجوریه، حقیقت نداره، مطابق با واقعی نیست. الله دو سیتا آیه نقل میکنه اینجا راجع به این مسئله. قال تعالی ام للانسان ما تمنا تمنوا الموت ولا يتمنونه ابدا. چند تا آیه رو میاره راجع به اینکه این کلمه تمنی در آیات به کار رفته. خب این راجع به تمنی که شد تقدیر و تصویر نفس، یا علا تخمینا و حدس ظنن هست، یا رویه امنیه چیست؟ میفهمد ول امنیه الغ شیطان فی امنیته، امنیه از صورت الحاصلت و نفس من تمن شیع. وقتی که تمنی میکنه، حالا یک صورتی بر اساس اون تمنی در نفسش حاصل میشود، این میشود امنیه. حالا اصلا اون صورت ذهنیش، صورت نفسانیش راجع به چیز. بعد این آیه را میپردازه به معنی این آیه و من هم امنیونه لا یعلمون الکتاب الا امانیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه. این به چه معناست؟ در این آیه سوره بقره است، آیه 28 می فرماید قال مجاهد، آیه 78 بقره، قال مجاهد معناه الا کذبا. ایشون گفته که این معناش این است که اینا کتاب را که لا یعلمون الکتاب مگر دروغ، یعنی معنای درست را نمیدونن، امی هم اطلاعات ندارن، تصویرشان از کتاب تصویر خلاف واقع، یعنی کذبه. مجاهد اینجور معنا کرده. و قال غیره، غیر ایشون گفته که الا تلاوت، امانی یعنی تلاوت، در اینجا به معنای تلاوته، چون یک کاربردهای تمنی و معنی تلاوته، قرائت و تلاوت. و قال غیره الا تلاوتا مجردتا عن المعرفه، یک لقلقه اللسان، همین خوندن از اون. چرا به این تلاوت بدون درک بهش میگوین تمنی؟ گفته از من حیث ان تلاوته بلا معرفته، بلا معرفت المعنا تجری عند صاحبها، کسی که بخوانه معنا رو نفهمه، این گونه تلاوت تجری مجرا امیت تمنیتها علی تخمین. این مثل اون تمنی هایی است که این تصویر هایی است که بر پای تخمینه، یعنی حقیقت نداره، اساس نداره. این به هر حال راجع به این تمنی که برای تلاوت در اینجا گفتن که به کار داره. خب حالا خودش میرسه به همه آیه ما، آیه راقه، به همه آیه شریفه 52 سوره عصر. حرف ایشون هم میگه داشته باشیم. بعد مگید و قوله و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغی الشیطان فی امنیته ای فی تلاوت. پس خود آقای راغب اینجور معنا کرده این آیه را، امنیته ای فی تلاوت. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، یعنی اذا تلا قرأ، هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه وقتی کتاب الهی را تلاوت میکرد، تلاوت و قرائت میکرد، الغ الشیطان فی تلاوته، در اون تلاوت و قرائت شیطان خالد میکرد. فقط تقدم ان تمنی کما یکون ان تخمین و ظن، فقط یکون ان ذریه و بناء علی اصل. گفتیم که گاهی ریشه نداره، گاهی ریشه داره. ظلم ما، دقت کنید زیر کلامش هم، ولما کان النبی صلی الله علیه و آله کثیرا ما کان یبادر الی ما نزل به الروح الامین علی قلبه. یبادر، کان یبادر یعنی عجله میکرد. پیامبر عجله میکرد موقعی که جبرئیل آیات رو میآورد، صبر نمیکرد تا تمام بشه بعد بخونه. همطور همزمان با جبرئیل من شروع میکرد بخوندن، چون که پیغمبر این کار رو میکرد. حتی قیل له، از جانب خدا بهش گفته شد، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، عجله نکن نسبت به خوندن قرآن. و گفته شد که ولا تحرک به لسانک لتعجل به، نه شد. پس پیغمبر حساب میکرد در خوندن قرآن، این تلاوت قرآن، از جانب خدا نهی شد که عجله نکنه. حالا سمیت تلاوته علی ذلک تمنیه، وجه این که تلاوت پیغمبر تمنی نامیده شده. ملاحظه فرمودید چرا؟ میگه به خاطر این که چون شتاب میکرد، توجیهشون داریم میگیم، حالا ما اتخاذ بر نمیخوام بکنیم. حرف آقای راغب اینه، اینا را بدانیم که دیگران در رابطه با این آیه چی گفتن. این بحث خیلی زیبایی فرض شد. آخر دفعه میام سراغ علامه، اون وقت معلوم میشه. من عمدن این کار را قرم کرد که ببینید جایگاه علامه چجوریه. این که من میگم علامه، نگیریم مبالغه هست، خیال نکنید واقعا مبالغه هست. میگیم فرمایشات بزرگان از اهل سنت، از شیعه چی گفتن درباره این آیه. اکابرها، اکابر و اعاظم از مفسرین، از متکلمین، از عالمان اسلام، اونا رو یک طرف میگذاریم. بعدم میبینیم المیزان چجوری معنا کرده آیه را. اون وقت میبینید که سبک المیزان چطوره، شاید روان و نسبت به ظواهر خود آیات و اینها به نظر میاد جالبه. حالا اینا انشاءالله بعدم بیان میکنیم، یکی دو جلسه طول میکشه، عجله نکنید دیگه، لا تعجل. ایشون میگوید چون پیامبر شتاب میکرد، تلاوتش اسمش تمنی نامیده شد. که ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته ای فی قرائته و نبه یعنی نبی، ان للشیطان تسلطا علی مثله فی امنیته. تنبه داده شد پیامبر که حواست جمع کن، اگر اینجور بخوای جلو بروی چه بسا که شیطان هم بتواند دخالت کنه. یعنی هشدار داد به پیامبر که مواظب شیطان باش، مراقب شیطان باش. شیطان بهت یک موقع خاطک نزنه، به قول امروزی ها دست بردی نزنه. چرا اگر این رویه را ادامه بدهی شیطان ممکنه طمع کنه و دخالت کنه؟ میگه چون که من حیث این بویم ان العجلت من الشیطان. همون عجلت اینجور معنی داره. من حیث بین ان العجلت من الشیطان. ملاحظه میکنید؟ یعنی کنه اگر پیامبر همون عجله میکرد، ادامه پیدا میکرد، عجله کار شیطانه. تو اون عجله ها ممکنه شیطان میتونست یه سهمی در خودش پیدا کنه، ولی خدا هشدار داد که دیگه تمام شد، عجله نکن، شیطان هم دیگه تمام شد. ایشون اینگری معنی کرده آقای را آقای آقای شریفه را به این صورت معنی کرده. پس تمنی را یا امیه را به معنای تلاوت و قرائت گرفته، شیطان بالاخره می آمده یک سرکی می کشیده که ببینه میتونه توی این کلماتی که پیغمبر یا پیامبران دیگر از جانب خدا میخوانند اینجوری دخالت بکنه. خداوند پیغمبر فرمود حواست جمع کن، این عجله کردنت ممکنه کار دستت بده. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، چون عجله من از شیطان هست، ممکنه شیطان دخالت بکنه. خب بنابراین خداوند متعال مانع شد دیگه، معنیش اینه مانع شد که دیگه از این به بعد از این جهت خطری پیامبر را یا وحی را تهدید بکنه. این کلام مفردات بود از سر تا پایانش که مثلا اصلا کتابی که بنده دارم 476، حالا صفحهش خیلی مهم نیست، بالاخره یک کلمات به اصطلاح لغت رو پیدا میکنید و واژه رو میدید. این راجعه میکنید؟ بله؟ بله دیگه، اجتهادیه این. نه اینجا اصلا روایاتی نداریم، اهل سنت که روایاتشون همون هست که داستانش رو ملاحظه فرمودید. شیعه هم یکی دو تا روایت داره، حالا انشالله اونا رو بعد عرض میکنیم روایات شیعه را در رابطه با این آیه. دو تا روایته، یکی در احتجاج مرحوم طبرسیه، یکی هم در تفسیر علی ابن ابراهیم از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نرسده. دو تا روایت شیعه داره، این مطالب درش نیست. اونی هم که از اهل سنت بود که دید اینا اجتهاده. اجتهاد این که تمنی به معنای تلاوت به کار رفته منحصر به آقای راغب نیست. در کتاب‌های دیگر، لغوی‌های دیگر هم گفتن که تمنی گاهی به معنای تلاوت است. استشهاد به یک شعری هم از حسان بن ثابت کردن، از شعرهای قدیم عصر اول. این وجهی که آیه راغب بیان کرده، نه این فقط در خصوص این که بله البته ایشون اینطور گفتن چون کسانی که بله اینها تلاوت میکنن بدون معرفت، اینها تلاوتشون ان تخمینه نست و بدون حقیقت، لذا به این تمنی گفته شد. بچه‌ش هم اینه دیگه، تمنی اکثرش علا تخمینه بود. کسانی هم که تلاوت میکنن تلاوتشون ان معرفت نباشه، در اون آیه شریفه، لذا به اون امانی را اونجا به معنای تلاوت معنا کردن. این وجهش اونجا که روشنه که راجع به پیامبر دیگه نکته ای نگفتن که وجهش چیه در رابطه تلاوت ایشان، اما در رابطه با دیگران وجهش رو گفت. خب بعد از اینکه کلام راغب را دیدیم، از همه مفصل تر در رابطه با این آیه فخرالدین رازی بحث کرده. اون ذهن خاصی که آقای فخرالدین رازی داشته، آدم اصلا اول حوصله‌اش هم نمیاد همین رو بخونه. یعنی منم اگر حالا اینجور انگیزه‌ای برام نبود که برای این بحث بخونم، واقعا اون خسته میشه. بس این مطلب رو میبره یه بار تمام نمیکنه، ای کش میدهد میره جلو. این حالتی داره، ولی بالاخره دیگه از روی ناچار خوندم همش رو مطالعه کردم و بعد خلاصش رو نوشتم خدمت شما. ایشان آقای فخرالدین رازی متوفای 606، فخرالدین رازی هم که میشناسید یه فرد بوده، بالاخره جامع الفنون بوده، جامع بوده، معقول و منقول. البته خصوصیت ذهنش اینه که بیش از اون که برهانی باشه، ذهن فخرالدین جدلی است. ساختمان ذهنی و شخصیت علمی او جدلی بودنش غالب است بر اون خصوصیت برهانی بودنش. چنین حالتی از آثارش به دست میاد، نوشته‌ها و آثارش رو به دست میاد. روی هم رفته بالاخره یک شخصیت عالم برجسته است. آخر عمرش هم یه وصیتی داره به فرزندش، وصیتی کرده که حالا خطاب به فرزند برای همه هست دیگه، گفته من یه آدم اهل علم بودم، طالب علم بودم، عاشق علم بودم، مطالب زیاد گفتم و نوشتم. اینجور نیست که همه اون چه که من گفتم نوشتم درست باشه، یک این نکته ای داره، یعنی نسبت به من و آرا و نوشته هایی من بالاخره بایست کنتون ان اجتهادم در باری اونا بحث کنید. من یک این فردی بودم، عاشق و مشتاق و حریص بر علم بودم، یا سعی کردم مطالب را از اینجا جمع کنم بگم، بیان بکنم که در سینه هم چیزی را به گور نبرم گفته باشم، دیگران حواسشون جمع باشه. این هم داره ایشون در وسیعه کرده. به هر حال خب دستش هم درد نکنه از این بابت که اون حرفهای که قبلا بحث کردیم، اون روایاتی که نشده اصلا حسابی رد کرده، اون روایات راجع به افسانه قرانیق را اینا خوب نقد کرده، میگه اینا را اهل ظاهر گفتن اما اهل تحقیق اینا را مجعول میدانن. این هم خیلی زیبا، موضع خیلی شفاف و خوبی داره، یعنی از این جهت انصافا موضعش خیلی زیباست. منطقه خب بعد آمده اینا یه بررسی کنه، بالاخره آیه یعنی چه؟ اینا را رد میکنیم، آیه یعنی چی؟ اول آمده لغت را همین تقریبا بیانی که عرض کردم، گفته از تمنی جا اف لغل امرن، اول اینجور میگه لغت شناسی میکنه، دو تا معنا داره، احد هما تمنی القلب و ثانی القراءه. همین مطلب که لغت تمنی دو تا معنا داره، دو تا کاربرد داره، تمنی قلب، یکی هم القراءه. همه آیه شریفی سوره بقره را شاهد می آورد و من هم هم میگون دایی علمون از کتاب الله امانی ای الا قراءتا لأن الامی لا یعلم القرآن من المصحف و انما یعلمه قراءتا قیل انما سمیت القراءة امیتا. چرا به قراءت میگن امیه؟ لأن القاری اذا انتها الى آیت رحمت همم نخصوله. این وجه قشنگتریه، وقتی که با آیات رحمت میخوانه دیگه، با آیات رحمت میرسه، آرزو میکنه که اینا براش حاصل بشه، تقدیرش اینه. و اذن تها الى آیت عذاب تمنا ان لا یبتلا بها، خاطر این به این حلاوت ها گفتن تمنی، اینم قیله اینجور گفت. فالحاصل میگه حاصل حرف اینه که ان الامیه اما القراء و اما الخاطر، خاطر یعنی همون خطور قلبی و نفسی و ذهنی. این راجع به لغت. آیه چطور؟ در آیه چه بگوییم؟ آیه را میگوید حالا بر هر دو وجه ما معنا میکنیم، بر هر دو وجه، بر هر دو فرض. اول بگوییم مراد از تمنی تلاوت در این فرض. خب حالا در اینجا احتمالات هست و احوال نهت کنید الا اذا تمنا ای قرع و تلا امیتهی ای قراعتهی و تلاوتهی. طبق این فرض اولا آیا این بر می شود که جمله القرانیق که گفته شده است، تلک القرانیق اولا و ان شفاعتهن لترتجا، آیا کسی اینا را گفته اصلا یا کسی نگفته؟ دو تا فرض دیگه، اصلا قائل داره یا نداره؟ خب یه فرض اینه که بگیم اصلا قائلی نداره، هیچ که نگفته، هیچ کس نگفته، نه شیطان، نه طرف پیغمبر، نه هیچ کس نگفته. شنونده ها توهم کردن، یه فرض. این تلک القرانیق الاولی که بعدها مطرح شد در ذهن مشرکین، اینا خیال کردن که پیغمبر بتاشون رو مدح کرده، هیچ کس نگفت این را، خودتون توهم کردن. میگه عادتا گاهی آدم دچار یک نوع اشتباهات اینجوری میشه، گفتن آنشون، نه اینکه رأی خودش باشه، داره نقل میکنه. دیله که این اصلا قائل نداره، توهمه، توهمو. آقای رازی میگه این حرف درست نیست، اینا رو نقل میکنه، اینا مفصله، حالا من دیگه طول نمیدم، بعد رجوع کنیم. میگه حرف درست نیست چون توهم همینجوری که حاصل نمیشه، اونم برای همه کل اونایی که اونجا بودن همه دچار این توهم شده باشن و در این توهم راسخ بوده باشن. به هر حال یک وجه و یک خود این است که اصلا قائل نداشته. این دو، این جمله تلکل غرانی گل اولا قائل داشته، کسی گفته این را؟ خب کی گفته؟ این جملات را کی گفته؟ ببینیم قائلش کی بوده؟ یک احتمال و یک قول قائلش می شود که بله شیطان جن بوده است، شیطان جن بوده. چرا این کلمات رو شیطان جن گفته؟ پیامبر موقعی که آیات رو میخوند یه مکث میکرد دیگه، خیلی تند و تند نمیخوند، آرام آرام آیات رو با مکث میخوند، با فاصله میخوند. این شیطان جن به محض اینکه پیغمبر یک مکثی کرد، فرأیتم الله و العزا و منات الثالثه الاخرى، یک لحظه مکثی کرد، شیطان جن اومد فرصت طلبی کرد و این الفاظ رو جوری ادا کرد که مردم خیال کنن که اینو پیغمبر بیان کرده. این یه فرضه ها، فاعلش دیگه پیغمبر نیست، شیطان هست. این کیفیت، نه اینکه شیطان بیاد به پیغمبر القا کنه که پیغمبر بگه، خودش شیطان جن این کار کرد. این یک احتمال، اینو رد میکنه. اینایی که دارم عرض میکنم آقای فخر رازی قبول نمیکنه، اینو رد میکنه. دوم این که بگویم شیطان انس فاعلش بوده نه شیطان جن. شیطان انس اینه که یعنی بعضی از همون مشرکین، سران شرک مشرکین، اونها این کاری کردن. اینا میدونستن که پیامبر وقتی که به بت‌ها برخورد کنه، از اونها یاد کنه، مذمت میکنه، پیش دستی کردن، شیطنت کردن. یعنی دیدن اگر بخوان به صورت ترنگی بکنن، الان پیغمبر شروع میکنن علیه این بت‌ها حرف زدن. ها پیغمبر دست بکار بشه، یکی از اونا مثلا نزدیکای پیغمبر هم بود، گفت تلکل قرآنین قل اولا و این شفاعت همون نه لطور تجا، شیطان این زنی از همون خود مشرکین شیطنت کرد. این هم یه احتماله که اون کار کرد، مردم خیال کردن که این سخن پیغمبره. این هم یکی بچه، و چون جمعیت هم زیاد بود و قاس جلسه مملوح بود، از جمعیت پر بود، کسی متوجه نشد این صدا از کجا آمد. گاهی وقتا اینجور میشه، من خاطرم هست، حالا یه خاطری از انقلاب بگم، موضوعا دو تاست اما شکلا خیلی شباهت داره. وقتی که مرحوم آقا مصطفی به رحمت ایزدی پیوسته بودن و اون مسئله‌ای که در قوم میخواستن برایشون مجلس فاتحه در مسجد اعظم، یعنی شبستان کنار قبر مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی، اینجا برای اون جلسه خوب و قاچاقی بود اصلا. همین وقت طلبه ها قصدار و غمگین و ناراحت جمع شده بودن تو مسجد، اصلا نمی گفتن که این فاتحه مال کی هست، از طرف کی هست، همینجا وقت قرآن می خواندن. بیشتر این وضعیتی بود، حالت هم که رعب و ترس و ناراحتی و بغض و اینا به هم قاطی شده بود. بله، در همین اثنا یه مقدار قرآن خوانده شد و از کردم خدمت شما، اصلا اعلان نمی شد که مجلس برای کیست، از طرف کیست. یک ناگهان چی بود؟ یه طلبه بود کجای مجلس نشسته بود، دیگه اصلا معلوم نشد. میگم جمعیت هم پر چی پاکت بود، مجلس نشسته بودن بیرون اینا بودن، دیگه حوصله‌اش سر رفت، خاصیت صبرش لغزید، شد داد کرد، ناگهان داد کرد، گفت چرا یکی نمیره منبر؟ هم تو بابا صدا هم پیچی این مسجد اعظم شبستان، امن ناراحت با صدا میکنن، اما کی بود اصلا من نبودیم. این قاسد به جمعیت بود، پر بود. اینجا بود که بعد دیدن که خب اگر این مدیریت نکنن، افرادی که اون وقت در این کارها به دفعه شدن بودن، اگه مدیریت نکنن ممکنه بهانه‌ای به دست سواق اینا بیفته و مسیر منحرف بشه، اونا خوب استفاده بکنن. پای خلخالی بلند شد، مرحوم آقای خلخالی بلند شد، بلند شد و صحبت کرد. این فرد که رو صحبت آقای خلخالی صحبت کرد و دستور داد، خواهش کرد آرامشتون رو حفظ کنید، ناراحت نباشید، منبرم خواهم رفت، سخنرانی هم خواهم کرد. توصیه کرد که ساواک مترسد هستید. خب یه خودشون آرامش داد و بعد هم شد که آقای آلتاها رفت منبر. اون منبر هم آقای آلتاها، شاید بشناسید آلتاها، منبری معروف قوم حالا دیگه پیر مرد شده و دیگه بالاخره جز بازنشسته های منبری های بازنشسته ها اون منبری دست اول قوم برون برد در مجموع در بیوت مثل من آتلا گل پایگانی آتلا مرعشی جاهایی هست حسابی شون منبر منبری خیلی با فضل هم هستا شون از اون منبری هاییست که با سواد این منبر هاش نکته داشتن. خب ایشون رو منبر، خب ایشون هم خیلی خوب منبر آبه ایشون ایام انقلاب بیدر نیست خاطره نرکنی آمد. ولی ایشان هم وقتی که رفت روانشناسی خوبی داشت، فهمید باید چه کار بکنه. از اول چیزی به که حالا هم منتظر بودن گفت، وقت آخر دفعه بگه نمیشون، از اول اینا رو تخلیه کرد، خود راحتش نگرد. گفت بله این مجلس اعلان کرد که به خاطر کی هست، بعدی فهمودی از طرف کی هست رو الان یادم گفت یا نگفت، ولی برای کی هست رو گفت و اسم امام رو هم با عظمت برد. خب تلاوت هم خود سلاوات فرستادن و نه خود آرام شدن از ذره روحی ها دیگه، بعد سخنرانی کردن ادامه. مقصود حالا این که پسیم بگم یه از کجا آمد این صدا، با نمیره از کجا آمد یک صدای آمد، این مناسبت این خاطره رو عرض کردم خدمت شما. این هم یک فرد که شیطانون من الانس، گفتم این موضوع هم دو تا شکل قضیه، یک بود اینجا که مؤمنون من الانس بود دیگه طلبه الهی. هر چه وقت خدمت شما که این شد سه تا احتمال، قائل ندارد یا نداشته، قائل از شیطان جنی بوده، قائل از شیطان انسی بوده. چهار احتمال، چهارم احتمالات، قائلش خود پیغمبر بوده، احتمالا پیغمبر بوده. حالا پیامبر سهواً گفته، قصراً گفته، اختیاراً گفته. ببینید این فروض مسئله شقوق را ببینید تفکیک میکنه. اگر فرض کنیم که قائلش پیامبر بوده، این جمله تلک القرآن اولا قال هم نبی، حالا سهرن قصرن بدون اختیار، اختیار هست. خب یکی که نقل میکنه من رد میکنه، ایشون هیچ کنه منو قبول میکنه با دلیل عقلی، دلیل نقلی. سهرن میگه اینجا جایست، این سهرها نیست، اینجور سهرها اینجا جاش نیست. البته ایشون آخر دفعه خواهم گفت خود فخر رازی رأیش چیه، اما اینجا را زیر بار نمیره. این گونه سهر را میگه نه، میگه این منفره، این منفره. این گونه سهر بر پیغمبر نمیشه که در آیات دچار سهر بشه. حالا یه سهرهای دیگری نداره، ولی این سهر میگه نمیشه، این منفره. میگه خداوند میفهمد لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه خشن بودی، تندخو بودی، این آفت بود. وقتا میشه اون منفر باشه، تندخویی و کم حوصلگی بر پیغمبر. اما مطلب را جابجا بگم، اونم اصل قرآن و این منفر نباشه، میگه این به طریق اولا منفر، قبول نمیکنه این سهر را. قصرم که میگوید اصلا شیطان اینقدر زور نداره، لیس لی علیکم من سلطان، آیات را میاره. شیطان کجا میتونه کسی را مجبور بکنه؟ پیغمبر که سهل از مؤمن هم نمیتونه مجبور بکنه، چیز نمیتونه مجبور بکنه. سلطان و انای جر نداریم، قصرم که باطله. اختیارم که بگوییم پیغمبر میخواست دل اینا رو به دست بیاره، امون هر که اون روایت هست که دل اینا رو به دست بیاره و چه میگه اینم که باطله. پس بنابراین اون فرض چهارم رو هم آقای فخرازی رد کرد. مجموعاً چهار تا فرض شد، این چهار تا فرض رو آقای فخرازی قبول نمی کنه، میگه کسانی را قائل شدن. خب بعد میشه از خدمت شما که یک مطلبی را که آقای فخر رازی میپذیره، آخر دفعه هم میپذیره، این است که میگوید اینجا یک سهلی ما جایز بدانیم، سهلی را برای پیغمبر، نه اینکه این آیات و پیغمبر این جملات رو گفته و از کردم من نمیپذیرم، اما اجمالاً فل جمله قائل بشویم که خان یجود و سهو علی النبی فی تلاوته الآیات القرآنیه، این مقدار که خداوند متعال قطعا می آمده و نمیگذاشت که این سهو خللی برسانه به قرآن. این احتمال اینجوری میگه انه تعالی اراد بذالک ما یجوز ان یسهر رسول، این آیه اینو میخواد بگه که جایز بوده بر پیغمبر که سهوی هم ازش مثلا سر بزنه و یشتبه علی القاری دون ما رواه، نه اونی که روایت کردن من قولی کلکل قرانی قل اولا، اون نه ها، اون سهو را نمیپذیره، اما این مقدار که پیغمبر هم ممکنه سهوی میکرده خداوند متعال مانع میشده. این مقدار را ایشان در مجموع فخر رازی قبول میکنه. چون آخر دفعه من این حرف ایشون را بگم چون وقت داره گذشته ازم این کلمه فخر رازی رو بگم بد نیست، آخر دفعه هم ایشون میگوید یرجع حاصل البحث، حاصل بحث میشه الا ان الغرض من هذه الايه بیان ان الرسل کلا الذين ارسلهم الله تعالى وان عصمهم عن الخطا مع العلم، عمد خطای عمدی نداشتن. آیه میخواد اینو بگه سلام یعصمهم من جواز السهل، اما انبیا از نظر اینکه سهلا یک نوع اشتباهی ولو در بیان مطالب هم سهل بکنن خداوند متعال رو جبران بکنه بوده، و وسوسه شیطان بل حالهم فی جواد ذلك حال سایر البشر، فالواجب ان یتبعوا، از پیغمبرها تبعیت بشه، ان لا یتبعوا تبعیت نشه الا فی ما یفعلونه عن علمه، اونی که پیامبران از روی علم میگفتن یا بیان میکردن، فذالک هو المحکم. این نتیجه ایست که ایشون میگیره که الان ما قبول نداریم البته فرمایش آقای فخرازیه، بعد خواهیم گفت از این آیه اینا استفاده نمیشود. مفاتیح الغیب جلد 23 3-4 صفحه هست، حالا این صفحه 50 اگه یادتون باشه از صفحه 50 شروع میشه 54، اینا انشاءالله تکمیل خواهیم کرد دیگه، بحث ناقص ما هم تکمیل میکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.